ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 8 اردیبهشت 1396 برابر با 28 آوریل سال 2017 میلادی. همکارانم هم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله نیم ساعتی میشنوید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. نخستین مناظره بین 6 نامزد ریاست جمهوری ایران عصر روز جمعه انجام شد. پیشتر بحث‌هایی درباره پخش این برنامه به صورت زنده در گرفت که در نهایت این مناظره به صورت زنده و به مدت 3 ساعت پخش شد. درباره اولین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری ایران در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. در پی شدت گرفتن بحران در شبه جزیره کره، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه امروز جلسه ویژه در این زمینه با حضور وزرای خارجه و نمایندگان 15 کشور عضو این شورا برگزار کرد. آنتونیو گوترش در جریان این جلسه گفت غیاب کانال‌های ارتباطی با کره شمالی خطرناک است و افزود درباره اشتباه محاسبات و سوء تفاهم در این زمینه پرهیز شود. همچنین رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا درباره بحران در شبه جزیره کره گفت خطر یک حمله از سوی کره شمالی علیه ژاپن و کره جنوبی جدی است و از شورای امنیت خواست تا پیش از اقدام کره شمالی دست به کار شود. آقای تیلرسون گفت نباید به کره شمالی به دلیل رفتار بد و نقض تحریم‌های پیشین شورای امنیت جایزه داد. در جریان این جلسه وانگ یی وزیر خارجه چین درباره استفاده از نیروی نظامی برای بحران در شبه جزیره کره هشدار داد. نماینده روسیه در شورای امنیت هم استفاده از نیروی نظامی در مقابل کره شمالی را غیر قابل قبول خواند و اظهار داشت که چنین امری میتواند نتایج فاجعه باری داشته باشد. مؤسسه خانه آزادی در تازه ترین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش فشار بر آزادی رسانه ها در جهان، ایران را یکی از 10 کشور غیر آزاد در زمینه آزادی رسانه معرفی کرد. در گزارش سالانه این نهاد غیر دولتی که روز جمعه منتشر شده آمده است، در سال گذشته میلادی سرکوب رسانه های مستقل در کشورهای تمامیت خواه ادامه یافت و در دموکراسی های بزرگ جهان هم رسانه ها با تهدیدهای کم سابقه روبرو شدند. بنابراین گزارش در حال حاضر 45% از جمعیت جهان در کشورهایی بدون آزادی رسانه زندگی می کنند که ایران نیز یکی از آنها به شمار می رود. خانه آزادی میزان آزادی رسانه در جهان را پایین ترین سطح در طول یک دهه گذشته دانسته است. در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان، حسن روحانی در نامه‌ای به نخست وزیر پاکستان از تکرار این گونه حملات از خاک آن کشور ابراز تأسف کرد. حسن روحانی در نامه خود به نواز شریف مهاجمان را اشرار مسلح و تروریست‌های اجاره‌ای توصیف کرده و از او خواسته است که عاملان این حمله تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. پیشتر گزارش شده بود که شامگاه چهارشنبه در جریان حمله مسلحانه به مرزبانان ایرانی در مرز جاوه دست کم 9 مرزبان کشته شدند، اما حسن روحانی در نامه خود شمار مرزبانان جانباخته را 10 تن ذکر کرده است. پیشتر گزارش گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. کانون مدافعان حقوق بشر خبر داده است که قوه قضایی ایران با درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی نایب رئیس زندانی این کانون موافقت نکرده است. به نوشته کانون مدافعان حقوق بشر، در پی تایید حکم 16 سال حبس برای خانم محمدی در دادگاه تجدید نظر استان تهران، وکلای او درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی به قوه قضایی ارائه کرده بودند، اما این درخواست رد شده است. دادگاه انقلاب اسلامی نرگس محمدی را به اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، راه اندازی کمپین لغو گام به گام اعدام و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 16 سال زندان محکوم کرده است. در حالی که حملات داعش علیه مسیحیان قبطی مصر در هفته‌های اخیر افزایش یافته، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سفری به قاهره رفت. پاپ در این سفر علاوه بر دیدار با رهبر و اعضای جامعه مسیحیان قبطی، با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر گفتگو کرد. رهبر کاتولیکای جهان در جریان سخنرانی گفت پوپولیسم عوام فریبانه به صلح کمک نمی‌کند. او در حالی از تلاش‌های رئیس جمهوری مصر در محکوم کردن حملات افراط‌گرایان استقبال کرد که در این حال بر لزوم احترام بی‌قید و شرط به حقوق بشر تأکید کرد. حدود 3 هفته پیش بمب‌گذاری داعش در کلیساهای قبطیان 45 کشته بر جای گذاشته بود. و اتحادیه اروپا از سفر کمیسیونر انرژی و تغییرات جوی این اتحادیه به تهران در روزهای شنبه و یکشنبه خبر داد. بنابر اطلاعیه اتحادیه اروپا در این باره، میگوئل آریاس کانیته در این سفر اولین فرم تجاری ایران و اتحادیه اروپا در زمینه انرژی پایدار را افتتاح خواهد کرد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. اما نگاهی بیندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. نخستین مناظره زنده تلویزیونی میان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران عصر جمعه برگزار شد. نگاهی خواهیم داشت به محتوا و چگونگی این مناظره. پیکر مرزبانان کشته شده در میرجابه روز جمعه در شهرهای محل سکونتشون تشییع شد. در این زمینه رئیس جمهوری ایران به نخست وزیر پاکستان نامه نوشته و سفیر پاکستان هم به وزارت خارجه ایران فرا خوانده شده است. گزارش خواهید شنید در این باره. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است عربستان سعودی سهم لازم رو برای بهره برداری از چتر امنیتی آمریکا نمیپردازه و گفته است که آمریکا پول زیادی برای دفاع از عربستان سعودی از دست میده. گفتگوی خواهید شنید در این باره. پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمونید. اولین مناظره تلویزیونی 6 نامزد ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شد. همراه هستیم با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ، تا نگاهی داشته باشیم به این مناظره و جمع‌بندی اون. خانم امیرشاهی، این اولین مناظره رؤسای جمهوری چگونه برگزار شد؟
بله، مناظره 3 ساعته بود و با اینکه ابتدا اعلام شده بود که قرار اقتصادی باشه، اما موضوع اون اجتماعی اعلام شد، ولی باز هم محدود به همین موضوع نمون و به یک مجادله بسیار پر هیجانی میان از یک طرف آقای روحانی و آقای جهانگیری و از طرف دیگه آقای قالیباف شهردار تهران تبدیل شد. یک مجادله سیاسی و حتی اقتصادی بود. در این مناظره آقای جهانگیری خیلی فراتر از انتظار ظاهر شدن، با آمارهایی که ارائه میدادن، با بحثایی که میکردن. چندین بار آقای قالیباف رو مخاطب قرار دادند. یک جایی وقتی که آقای قالیباف در صحبتاشون به آقای جهانگیری گفتن که شما صداقت و اخلاق ندارین و با اینکه معاون اول رئیس جمهور هستین، اومدین نامزد انتخابات شدین و خودتون رو دستاویز سیاسی دیگران کردین، ایشون به تندی بهشون پاسخ دادن که اگر موافق باشین بشنویم چه گفتن.
که در زمینه مسائل اجتماعی مجدداً تاکید میکنم، چون بحث اجتماعی هست، با برخوردهای گازنبوری امنیتی و قضایی، با فرهنگ و آسیب‌های اجتماعی مشکل حل نمیشه و بدتر از اون اینه که با کتک زدن دستفروش ها تو خیابون و تشکیل گروه ضربت حل نمیشه و متاسفانه یک فرهنگی منتقل میشه به شهرستان‌هایی که مادر دستفروش از گروه ضربت شهرداری در شهرستان سیلی بخوره. در ارتباط با مطالبی اینجا گفته شد، اولا اینکه حالا آقای قالیباف فرمودن که چرا کاندیدا شدین، این اصلا من نمیدونم شما این حق از کجا بره، خودتون قائلین که راجع به بنده ای که سابقه کاریم حتما از شما بیشتر و مهمتره، من حتما به صورت طبیعی وقتی که از دهستان شروع کردم، شهرستان بودم، استان بودم، استاندار بودم، وزیر بودم، معاون اول هستم، طبیعی است که باید کاندید ریاست جمهوری اگه بخوام دنبال مسئولیت جدیدی باشم، فکر میکنم باید خودم در معرض نظر مردم قرار بدم. چرا شما اینقدر براشفتین؟ یه جریانی به نام جریان اصلاح طلب شما از همه حقوق محرومشون کردین، میگین یه کاندیدام نداشته باشه بیا تو مناظرات حرف جریان اصلاح طلب بزنه.
آقای جهانگیری در بخش دیگه گفتن که جریان‌هایی بودن که معلومه که با آقای هاشمی و آقای ناطق چه کردن، اونها رو خانه نشین کردن. یک بخش دیگری هم بود که در جریان مناظره آقای جهانگیری در مورد گردشگری صحبت می‌کردن، از جمله کارهای دولت 11 که توسعه این حوزه بوده و گفتن که ما کارهای موثری کردیم، اما چه کسی به سفارت عربستان حمله کرد؟ ایشون گفتن مهتاب قرار دادن آقای قالیباف رو گفتن ما نمیتونیم به سفارت حمله کنیم، ما نمیتونیم زندگی مردم رو به خاطر خودمون خراب کنیم. اما اونایی که تو ستاد این بعضی کاندیداها فعالیت میکردن الان کجا هستن، کیا هستن؟ اشاره ایشون به آقای حسین کرد میهن هستش که از عاملان اصلی بود که در سازماندهی حمله به سفارت عربستان دست داشت و در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در ستاد انتخابات آقای قالیباف در کرج ایشون بودن. بعد در بخش دیگری از این مناظره مجادله به میان آقای روحانی و آقای قالیباف بود. یک جایی که آقای روحانی بعد از صحبت‌های آقای قالیباف آمدن وارد شدن که پاسخ بدن بهشون در مورد اونچه که سوال آقای قالیباف راجع به محیط زیست که ایشون گفتن دولت مقصره، این که آلودگی هوا گرد و خاک‌ها علت داخلی داره، و آقای روحانی به ایشون جواب دادن.
به آقای قالیباف گفتن که ما هوا رو نباید از مردم بگیریم. خب در تهران کی هوا رو از مردم گرفته؟ ایشون مرتب میخواد جامعه فقیر و غنی درست کنه، 4%، 96%. خب این برج‌های بزرگ رو شما مجوزش رو به اون 4% میدید؟ من که معتقد به این 4%، 96% نیستم، اما شما که مرتب این شعار رو میدید 4%، شما این برج‌های بلند به کی مجوز دادی؟ شما برج 33 طبقه رو به همون آدمی که اموال مردم رو غارت کرد و 3.8 میلیارد دلار پول مردم خورد، مگر به اون مجوز ندادی؟ شما این مجوزهایی که داری در کوچه های 10 متری و 12 متری برج 20 طبقه میدی، بر چه مبنای این کار رو میکنی؟
صحبت‌های آقای قالیباف از طرف صحبت‌های آقای روحانی از طرف آقای قالیباف بی پاسخ نبود و ایشون هم که نوبت صحبت کردن ایشون بود، پشت تریبون بودن، اینطور پاسخ دادن.
واقعا امروز کشور رو این 4% حمید دلالای زالوصفت و همون فردی که شما میگین در زندان امروز چی بهش لو تقدیرهای روحانی؟ البته دولت رو گذاشته کار خوبی هم کرده، مهمترین کار خودش بود که طرفدار محرومین بود، میرفت تو روستاها، شما حتیم تکون نمیخوریم. اگرم سفر میکنیم به استان خیلی همچی همون 4% واقعا میرید اونجا تو مرکز استان رو 1 ساعت و 2 جلسه برمیگردید، کدوم کار مردم رو حل کردید؟ جناب آقای جهانگیری، شما امروز اومدید کمک کار حال آقای روحانی که عدد و رقم و اینا رو شما کمکش کنید، اشکالم نداره، وقتی مردم هم گرفته میشه گفتم یه از پدیده هاست. این ضعف مدیریت شماست، واقعا مدیریت شما مدیریت سنتی است. این اعتقاد همه جامعه است، اعتقاد همه جووناست، حتی اعتقاد به واگذار کردن به مردم هم ندارید.
اینو کوتاه.
خب این تمرکز بود روی مناظره بین آقای قالیباف و دیگران. بقیه کاندیداها چه موازی داشتن خانم امیرشاهی؟
بله درسته، آقایان رئیسی و هاشمی طوا و میرسلیم ترجیح دادن که وارد این مجادلات نشن. به نوعی آقای رئیسی خودشون رو دور نگه داشت و بیشتر سعی کرد که از اون چه که در آستان قدس انجام داده و یا سازمان بازرسی کشور نقل بکنه. یک جاهایی ایراد وارد کرد به عملکرد دولت، باز تایید کرد که یارانه رو 3 برابر میکنه و گفتش که وظیفه دولت هستش که در قانون اومده که باید شغل ایجاد بکنه. آقای هاشمی طبا هم صحبت‌های سعی کردن که کلی باشه، حتی یک جایی هم اشاره کردن به این که به هر حال این که بگیم دولت حلال همه مشکلات درست نیست، چون دولت هم برای خودش مسئولیت‌هایی داره. آقای میرسلیم هم در قامت یک نامزد حزبی کاملا وارد شدن و صحبت‌های کردن در مورد اینکه حالا چاره رفع حاشیه نشینی چه هستش. به نظر ایشون توزیع مناسب جمعیت به ویژه استفاده صحیح از آب چاره این کار بود و کلن صحبت‌های داشتن، انتقاداتی هم از تداوم زیرمیزگیری به قول ایشون داشتن.
در انتهای مناظره بحثی دوباره بین آقای قالیباف و آقای روحانی در گرفت که هر دو همدیگه رو متهم به دروغگویی کردن. این رو هم ممکنه یک مختصری
بگم. بله حتما. آقای قالیباف در صحبتاشون گفتن که ایشون قول دادن که 4 میلیون شغل ایجاد بکنن. آقای روحانی در میان کلامی ایشون وارد شدن گفتن من هرگز این حرف رو نزدم، این دروغ هستش. بعد در آخر برنامه وقت خواستن که این رو توضیح بدن. آقای قالیباف اینجا دو بار وام گرفتن از تکه کلام آقای میر حسین موسوی در مناظرات سال 84 و گفتن که پدیده‌ای به دوربین نگاه میکنه و دروغ میگه. اومدن پرینت وبسایت ریاست جمهوری رو در دست گرفتن، نشون دادن و گفتن ایشون خودشون این حرف رو زدن، من دروغ نمیگم. از اون طرف آقای روحانی گفتم، من گفتم که اگر این میزان گردشگر رو بتونیم جذب کنیم، اون وقت میتونیم 4 میلیون شغل ایجاد کنیم. در این حال گفتن دو دروغ دیگه هم گفته شده در مورد ایشون، از جمله برنامه 100 روزشون و همینطور اینکه موضوع دیگه هم که بوده اینکه آقای قالیباف وارد کلام شدن، گفتن رئیس قوه قضاییه گفته که اشارهشون با آقای زنجانی بود بدون اشاره به نام به ستاد شما کمک کردن. آقای روحانی گفت که این اتهامو نزنید، ستاد من تکذیب کرده. آقای رئیس قوه قضاییه گفتن که ایشون ادعا کرده که چنین حرفی شده. بعد از مناظره هم آقای قالیباف در جمع خبرنگاران ظاهر شدن و اعتراض کردن، گفتن که من درخواست داده بودم که تصویر یا صدای مصاحبه آقای روحانی رو که این ادعا رو کرده بود که این مقدار شغل ایجاد میکنم رو پخش کنن، اما کمیسیون نظارت بر تبلیغات ریاست جمهوری قبول نکرده و گفتن که اعتراض دارم به خاطر اینکه 2 دقیقه وقت به ایشون کم دادن در مقایسه با آقای روحانی و اعتراض کردن و گفتن که امیدوارن که صدا سیما جبران بکنه این کمکاریش رو.
سپاسگزارم. فرنوش امینشاهی روزنامه‌نگار ساکن پراگ، نگاهی بود به نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری ایران که روز جمعه برگزار شد. و ما چند پیام تلفنی هم بشنویم از شنوندگان گرامی رادیو فردا در همین ارتباط.
خواستم بگم جریان مناظره انتخابات 6 نامزد ریاست جمهوری تا الان چه صورت گرفته. آقای روحانی و جانگیری برنده این مناظره هستند، هرچند که آقای میرسلیم و رئیسی میانه و نرمتر برخورد کردند، اما آقای قالیباف افراطی و بیادرری زیادی کردند و متوسط به دروغ شدند.
ببینید، من مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری رو گوش کردم، خواستم یه نکته ای رو بگم. الان این نظام به کاندیداهای خودش اجازه نمیده که بخوان نظر بدن، یعنی یکی میخواد حرف بزنه، اون یکی به جوش میاد، یه دفعه میاد وسط حرفش و سانسور خیلی زیادی وجود داره. حتی تو این برنامه‌های زنده مناظره رو اومدن خیلی خشکش کردن، حساسیت رو مناظره زیاده. نظامی که سانسور میکنه، نظامی که به کاندیداهای خودش اجازه نمیده که حرف بزنن، مشروعیت نداره و به نظر من اصلا تو این انتخابات نباید شرکت کرد و اگرم شرکت میکنن باید خیلی دقت بکنن که به چی رأی بدن.
انتخابات همش سیرک و تئاتر. اصلا اینا رأی جمهور بشن یا این کاندیدا اصلا کاری نیست. اینا همه به قول آقای خاتمی تدارکاتی هست. همه کارمون آقای خامنه‌ای و بیت رهبری هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:18:25 است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. پیکر مرزبانان ایرانی کشته شده در میرجاوه بعد از برگزاری نماز جمعه در شهرهای محل سکونتشون تشییع شد. رئیس جمهوری ایران در این میان به نخست وزیر پاکستان نامه نوشته است و سفیر پاکستان به وزارت خارجه ایران فراخوانده شده. دیگر مقام‌ها و مسئولین جمهوری اسلامی هم با ارسال پیام و انتشار بیانیه‌هایی ضمن محکوم کردن این حادثه با قربانیان و کشته شدگان این عملیات مسلحانه همدردی کردند. چند ماه پیش از این سیستان و بلوچستان شاهد عملیاتی مشابه بوده و سابقه این حوادث و درگیری ها در این استان پرشماره. بیشتر بشنویم در این باره از آرش حسن نیا.
باز کشته شدن شماری از مرزبانان ایرانی، باز در استان سیستان و بلوچستان در مرز مشترک با پاکستان. حکایتی تکراری که هر از گاهی اخبار آن به رسانه ها راه می‌یابد. واکنش هایی به دنبال دارد و پیگیری هایی تا حادثه مشابه بعدی. این بار دست کم 9 مرزبان ایرانی کشته شدند. سه نیروی کادر و 6 سرباز وظیفه از جمله کشته شدگان هستند و آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، این حادثه که رسانه‌های ایرانی آن را تروریستی می‌نامند، یک مفقودی و دو مجروح بر جای گذاشته است. علی اصغر میرشکار، معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان، در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران این درگیری را این گونه روایت می‌کند.
بررسی‌های کارشناسی که تا الان انجام شده، حاکی از این هست که نیروهای ما اطلاع داشتند که کاروانی از گروه‌های شرور و مواد مخدر در منطقه هستند، برای تعقیب و در مقابله با این کاروان در منطقه حضور پیدا کردند و متأسفانه در مسیر راه نیروهای ما کمین گذاشته بودند و باعث شهادت تعدادی از پرسنل مرزبانی ما شد.
کوتاه زمانی پس از وقوع این حادثه در شامگاه چهارشنبه گذشته، گروه جیش العدل مسئولیت آن را بر عهده گرفت. از عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، از تفاوت‌های این عملیات گروه جیش العدل با حوادث و درگیری‌های پیشین می‌پرسم.
اصولاً این درگیری در منطقه‌ای رخ داده که بیشتر محل تردد قاچاقچیان هست و قاچاقچیان هم تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند با نیروهای انتظامی یا مرزبانی یا سپاه برخوردی داشته باشند و به همین دلیل من فکر می‌کنم مرزبانان هرگز تصور نمی‌کردند که در اون شرایط در اون نقطه مورد حمله مسلحانه قرار بگیرند، چون جیش العدل معمولاً در گذشته در مناطق جنوبی استان عملیات مسلحانه انجام میداده و این عملیات رو برای اولین بار در قسمت شمالی استان انجام دادن.
روایت غالب رسانه ها استفاده جیش العدل از سلاح دوربرد و استقرار اعضای این گروه در خاک پاکستان است. از این رو واکنش های مسئولان ایرانی به مقام های پاکستانی وجه غالب واکنش های رسمی است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز جمعه با نوشتن نامه‌ای به نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، از آنچه او تکرار تعرضات تروریستی از خاک پاکستان به ایران توصیف کرده، ابراز نگرانی عمیق و تأسف شدید کرده است. آقای روحانی در نامه خود به نخست وزیر پاکستان همچنین خواستار آن شده تا مسببین تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. حسن روحانی بدون نام‌آوردن از کشوری، این حادثه را بخشی از یک جنگ نیابتی خوانده است. تشدید اختلاف‌های ایران و عربستان در بحران سوریه، یمن، مسائل بحرین و تحرکات و فعالیت‌های گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران در مرزهای غربی و جنوب شرقی ایران از نگاه شماری از تحلیلگران به جنگ نیابتی ایران و عربستان و رقابت‌های منطقه‌ای این دو کشور نسبت داده می‌شود. عبدالستار دوشوکی، کارشناس مسائل بلوچستان ایران، در تحلیل خود این نگاه را به نوعی تایید می‌کند.
همان گونه که خود آقای روحانی در نامه خودشون به نخست وزیر پاکستان هم گفته بودند که این عملیات نوعی عملیات نیابتی هست از جنگ‌های منطقه‌ای که در جریان هست، باید تحت به اصطلاح اون نگاه این رو هم مورد بررسی قرار بدیم.
حسن روحانی یک سال قبل در رأس هیئتی بلندپایه به پاکستان سفر کرد. او با امضای توافقنامه امنیتی با مقام‌های پاکستانی امیدوار بود تا امنیت در مرزهای مشترک دو کشور بیش از پیش برقرار باشد. امیدواری که عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، تاکید می‌کند از همان ابتدا چندان قابل اتکا نبوده است.
اصولاً پاکستان در مسائل امنیتی و دخالت در امور همسایگان خودش سابقه طولانی داره، چه در هندوستان، چه در افغانستان، چه در ایران، و نمیشه به پاکستان اعتماد کرد. ولی حقیقت همین هست که الان خود آقای روحانی به همون نتیجه رسیده که نمیشه به پاکستان اعتماد کرد.
اما واکنش ها به کشته شدن مرزبانان ایرانی محدود به مقام های رسمی ایران نبوده است و در میان کاربران شبکه های اجتماعی نیز واکنش هایی را در بر داشته. همزمانی این حادثه با رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز آن را به ابزاری برای نقد یا حمایت هواداران و منتقدان این نامزدها بدل کرده است. از آقای دوشوکی میپرسم آیا به نظر او جیش العدل برای انجام عملیات خود به این همزمانی توجه داشته است؟
ما همیشه عادت داریم یه نکته‌ای رو پیدا کنیم ببینیم آیا موضوعات به همدیگه ارتباط دارن یا نه، ولی این فعالیت جیش العدل یک برنامه دراز مدتی بوده.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از جمله معتمدان محلی در استان سیستان و بلوچستان بود که این درگیری و حادثه را محکوم کرد. عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، درباره مواجهه افکار عمومی در استان سیستان و بلوچستان به ویژه منتقدان بلوچ حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از چنین اقداماتی چنین میگوید:
میتونیم این منتقدان رو به دو دسته تقسیم کنیم، اونهایی که در خارج هستند و به هر حال یا در مقابل این عملیات سکوت اختیار میکنند یا بعضی از اونها تایید میکنند، اما در داخل کشور خب اکثر کسانی که منتقد هستند انتقاد خودشون رو از طریق قانونی به پیش میبرند، اونها طبیعی است که این عملیات رو محکوم کردن.
فرمانده پلیس ایران وعده داده است که حمله به مرزبانان ایرانی بی پاسخ نماند، اما تلاش برای امن کردن مرزهای طولانی در جنوب شرقی ایران و با توجه به اقلیم خاص منطقه نیازمند توجه به حوزه‌های دیگر از جمله اقتصاد، اجتماع و سیاست منطقه است.
گزارشی بود از آرش حسنیا. و به زمینه دیگر می رویم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری رویترز ضمن انتقاد از عربستان سعودی گفته است که عربستان سعودی سهم لازم رو برای بهره بردن از چتر امنیتی آمریکا نمیپردازه و آمریکا مبلغ زیادی پول برای دفاع از عربستان سعودی از دست میده. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیده است که منظور آقای ترامپ از عدم پرداخت سهم لازم از سوی عربستان چیست؟ حبیب حسینی فرد:
به رابط آمریکا و عربستان تابع یه فرمولی بوده ظرف این 60-70 سال گذشته که عملاً امنیت در برابر انرژی بوده، یعنی اینی که آمریکایی ها با این تعهد که حمل و نقل انرژی و امنیت راه‌های آبی منطقه و کل منطقه را تأمین میکنن، از این طرف به دسترسی آسانی هم داشتن به انرژی منطقه، شرکت هاشون در اینجا عمل میکرده و در این حال خب عرب ها به خصوص سرمایه بزرگی که داشتن هم در صنایع در شرکت های مختلف آمریکایی و غربی سرمایه گذاری کردند و به نوعی یک اتحاد استراتژیک نظامی اقتصادی و سیاسی بین برقرار بوده بین این دو طرف. الان که آمریکایی ها هم به لحاظ انرژیایی به اصطلاح عملا منطقه و اهمیت قبلی رو براشون نداره، هم به لحاظ مسائل اقتصادی داخلیشون و شعارهایی که خود آقای ترامپ داده که آمریکا فرست، اینها رو میخوان عملی بکنن، فشار معینی رو گذاشته رو متحدای سابقش، هم ناتو هم کشورهای عربی، که اینها باید در زمینه این نقشی که آمریکا به لحاظ امنیتی و نظامی بازی میکنه بیان و سهم عمده‌ای رو در بودجه این مسائل به عهده بگیرن. هرچند که خب عربستان سعودی این حرفا عملا با خریدای تسلیحاتی کلانی که از آمریکا میکنند، عملا نیست که دارن به نوعی مسئله اشتغال در آمریکا همچنان زنده نگه میدارن.
آقای دونالد ترامپ گفته که واشنگتن مبلغ قابل توجهی برای دفاع از عربستان از دست میده، یعنی واژه از دست دادن رو استفاده کردن. آیا فکر میکنید به نظر شما آقای ترامپ منظورش اینه که این مبلغ رو بیفایده آمریکا داره صرف میکنه؟
از یک جنبه شاید بشه گفت آری، به این معنا که خب اون زمانی که اون قرارداد استراتژیک نظامی عمل میکرد بین عربستان و آمریکا، عمدتاً آمریکایی‌ها هم همونطور که گفته شد به نفت منطقه، به انرژی منطقه، به امنیت آبراها، به مسئله امنیت در تنگه هرمز و فعل و انفعالات سیاسی در منطقه به منافعشون بود که عمل بکنن، حضور داشته باشند. الان آمریکایی‌ها حدوداً نیازشون به نفت خارجی افتاده زیر حتی 20%. از این زاویه آنچنان این حضور آمریکا در منطقه و اون نیازهای قبلیش دیگه اولویت ندارن.
آقای حسینی فرد، فارغ از بخش مالی صحبت‌های آقای ترامپ، آیا این صحبت‌ها رو میشه به نوعی آغاز تحول در روابط بین آمریکا و عربستان توصیف کرد؟
میشه گفت که این تحول یا چرخش در مناسبات عربستان و آمریکا از چند سال پیش گرفته، تقریبا از اون همون زمانی که آمریکایی‌ها با زدن صدام حسین یکی از پایه‌های اصلاح حضور عرب‌ها در منطقه رو ناقص کردند و به نوعی باعث شدند که ایران بیش از پیش تقریبا اصلی عربستان در عراق جا پاواز بکنه. بعدش خب ما با بهار عربی روبرو بودیم که آمریکایی‌ها و دولت اوباما وایساد پشت سر این تحولات، اون چیزی که عربستان به شدت مخالف باش بود که این رژیمای مثل تونس، مثل رژیم مبارک سرنگون بشن و یک دلخوری اساسی تو رابطه ریاض و واشنگتن واشنگتن شکل گرفت. خب مسئله مثلا برجام هم هستش، عربستان و کشورهای عربی منطقه اصولا مخالف بودن که یک همچین امتیاز حتی محدودی هم که شده و ایران داده بشه در زمینه غنی‌سازی و مسائل اتمی. مجموعه این مسائل باعث شد که خود عربستان بیش از پیش بره به طرف یارگیری‌های جدید و اروپا بیش از پیش رو بیاره و حتی با روسیه وارد مسائل گفتگو و صحبت‌هایی بشه، تنوع ببخشه به اون شرکای خودش.
نظرات حبیب حسینی فرد رو شنیدید در گفتگو با نوشین سید حسینی. شماره پرامگیر رادیو فردا رو یک بار یادآوری میکنم. این شماره هست 20402-21-12-21-12. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیده ایم. حدود نیم ساعت دیگه ساعت 23 به وقت تهران شنونده برنامه میزبان خواهید بود. برای یکایک که شما دوستان اوقاتی خوش آرزو مندیم.